گردش حوزه مدیریتی کشور حضور مدیران جدید داشت، در صورتی که سخنان جنابالی این قضیه را نفی می کنند. چگونه می توان این ادعا را رد کرد؟ منظور از عرصه سازی چیست؟ خب این که مدیران از احزاب مختلف انتخاب شده باشن یه فرمول داره. یکی از فرمولاش اینه که بگیم آقا هر کدوم از احزاب چه مقدار رأی آوردن، سرجم کل رأی داده شده رو مثلا این عدد بدانیم، بیان بگیم آقا 10% رو فلان جریان آورد، 10% کابینه رو باید داد رو جریان، 20% رو جریان دوم آورده، این رو باید تفکیک کرد. این نسبت رو نمیشه دید، اگر هم وجود داشته چنین ماهیت ائتلافی بوده باید رسما اعلام میشد، مثلا شفاف دقیق دایره قضیه ترسیم میشد، قاچها با رنگهای مختلف ترسیم میشد، از رسانه‌های عمومی به مردم اطلاع داده میشد که آقا مثلا جریان کارگزاران این مقدار رأی آورده، جریان مشارکت این مقدار رأی آورده، راست سنتی این مقدار رأی آورده، چپ سنتی این مقدار رأی آورده، اینها هر کدوم ما به ازای رأیی که آوردن این مقدار وزارتخونه بهشون تحویل داده شده. چنین چیزی رو من در این ترکیب نمیبینم و اینقدر که شما میفرمایید به اعتقاد من هدفدار و هدفمند نیست چینش مدیران. ضمن اینکه جهتگیری شعارها هم این رو تبیین نمیکنه. مسئله عدالت محوری در حوزه اقتصاد با ترکیب تیم اقتصادی کابینه نمیخونه. در حوزه سیاست که بخش سیاست داخلیش و سیاست خارجیش و مسئله جنبیش رو برمی‌تابه شما باز این انسجام رو نمی‌بینید، یا در حوزه فرهنگ و غیره. لذا من معتقدم که این چارچوبی که شما مد نظرتون هست رو درش ما نمیتونیم ببینیم. گسترش حوزه مدیریتی به این معنی نیست که صرفاً از جاهای دیگه از احزاب دیگه فرد افرادی جذب بشن. مهم اینه که این چرخش و گردش نخبگان یک سر و منطق رو از یک سر و منطق تبعیت کنه که این سر و منطق امروز در حوزه چرخش نخبگان در هیچ کدوم از نهادها و دستگاه‌های درون دولت و بیرون دولت در کشور یک موقعیت علمی و ماهیت در واقع عینی نداره. منظور از عرصه سازی هم که عرض کردم همون ایجاد اون اتمسفری که همه آحاد جامعه متأثر از اون عمل کنن و اقناع و رضایت تا به اون صورت بگیره. اقناع خواص، اقناع عوام، اقناع عموم، رضایت خواص، رضایت عوام، رضایت عموم میشه تصرف قلب‌ها در عموم، تصرف ذهن‌ها در خواص و سیر کردن شکم عوام. هر دو حدود جنبش دانشجویی در سیاست کجاست؟ آیا فکر نمی‌کنید که در جامعه ایران به دلیل کارکرد ناقص احزاب بخش عمده از وظایف آنها ناخودآگاه به جنبش دانشجویی سپرده شده است؟ دقیقاً این همون آسیبی است که مد نظر من بود که اشاره هم کردم. این دولت و دولت‌های قبلی چون ماهیت حزبی قوی نداشتن و اساساً بعد از تشکیل دولت و مجلس میرن حزب را میندازن، از این منظر و جهت ما مجبوریم و محکومیم که این فشار رو بیشتر در درون محیط‌های دانشگاهی تحمل کنیم. اما تا که این تا که مد نظر من بود، من عرض کردم که تا یه حدی ما در واقع میتونیم این کار انجام بدیم. وقتی که از اون حد از محیط دانشگاه خارج میشه، دولتی با این شعارهایی که دانشجوها دنبال میکردن به وجود میاد، ابتر میمونه. این قضیه رو در مسئله اشغال سفارت آمریکا دیدیم، این قضیه رو در جنبش دانشجویی دوم خرداد دیدیم، در جنبش دانشجویی اخیر هم به همین نسبت. تقریبا عمده دعوت‌هایی که الان تشکل دانشجوی اصولگرا صورت میدن در دانشگاه‌های سطح تهران و استان‌ها برای نقد برنامه‌های دولت، هنوز شروع نشده، نقدش رو خود این بچه‌ها شروع کردن. نشون میده که تا یه جایی این حرکت‌های دانشجویی میاد، از اونجا به بعد دیگه از دستشون خارج میشه. اما اگر احزاب باشن بیرون از دانشگاه هم این روند رو دنبال میکنن. منظور من این بود که جریان های جنبش های دانشجویی کاری رو که انجام میدن این کار رو تا انتها دنبال کنن. یعنی شما اگر تحصیلاتتون تموم شد، بعد از تحصیلاتتون همین انسجامی که میتونید با هم داشته باشید در حرکت تشکل خودتون، اون رو هم طبیعتا بایستی مد نظر داشته باشید.
دوستان هر کدوم که تمایل داشته باشن برای سوال شفاهی میتونن اجام کنن، اسمشون رو بنویسن رو همین کاغذات مسئولش تحویل بدن. یه هم آقای نکر ازداره هم من سآلها رو بخونم
یه
برای
سریع‌تر بخونیم که ترجیل بشه دوستان خسته شدنش استن. در بررسی دولت‌ها کسی به نقد دولت رهبری نمی‌پردازد. به طور خلاصه چگونه این دولت را نقد می‌کنید و در آن دولت مردان را چگونه دولت مردان می‌دانید؟ چرا که امروز رهبری کشور در دست همان تفکرات است؟ شما در تمام سخنرانی‌ها دولت مردان را به تبعیت از رفتار رهبری سفارش می‌کنید. بنابراین پیشینه چنین رهبری جای نقد دارد. خب دولت همونطوری که عرض کردم، دولت بنی صدر، دولت شهید رجایی، دولت رهبری، دولت‌هایی بودن که ذیل اینها نخست وزیری تعریف میشد. برابر قانون اساسی دولت دست نخست وزیر بود و رئیس دستگاه اجرایی مسئولیت اصلیش به عهده نخست وزیر. این مسئله بعداً در اصلاح قانون اساسی در سال 68 حل شد و رئیس جمهور خودش رأساً دولت رو دست گرفت. از این منظر و جهت اساساً نقشی که رئیس جمهور داشت خیلی محدودتر از اینی بود که تصور می‌شده. به این معنا ما عمدتاً دولت مقطع آقای میرحسین موسوی رو دولت جریان چپ می‌دونیم، چون اون دولت رگ و ریشه و ارتباط و نوع نگاهش عقبش در دو حوزه بوده که حوزه سازمان مجاهدین انقلاب، یکی هم جریانی که بعدا از جامعه روحانیت مبارز در سال 66 جدا شد به نام مجمع روحانیون مبارز، با تفکراتی که در این حوزه داشتن. و طبیعتا رهبری بیشتر به سمت جریان مقابل نزدیک بود. از این منظر اون دولت بیشتر دولت چپ بود، هرچند خب طبیعتا چون شورای کلان در اون دولت رئیس جمهور در اونها مسئولیت داشته، یک نوع تلفیق رو هم در این قضیه می‌بینیم. چند بار اون دولت استعفا داد، یکی دو بار شما خاطرم هست که استعفاش رسما از رسانه ها خونده شد و نمان راهل نپذیرفتن، نشون میداد که هماهنگی های در این زمینه ها طبیعتا نیست و مشکلاتی هم خوب طبیعتا وجود داشت. اما به هر جهت نقد دولت شخص رهبری در اون روزها بیشتر هم نقد دولت جریان چپ هست، چون اقتصادی که اون روز می‌بینید اقتصاد چپ توده‌ایه، اقتصاد کسرت‌گرا و ماهیت سیاست به همون نسبت، ماهیت فرهنگ به همون نسبت. از این جهت این که فرمودید من در سخنرانی هام دولت مردان رو به تبعیت از رفتار و گفتار رهبری سفارش می‌کنم، مثالی که برای این کار دارم همون عرصه سازیه، چون احساس می‌کنم که تقریبا رهبری یک تنه، همونطوری که امام عرصه سازی میکرد ایشون هم فردی عرصه سازی میکرد. یعنی کاری که شوراهای کلان 14-15 گانه دولت، شورای امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی، شورای اقتصادی و غیره انجام میدن، ایشون یک تنه انجام میده. شما ببینید از لباس ملی گرفته تا عدم قمع زدن بگیرید، تا مهندسی فرهنگی کشور، ساختار نمیدونم امنیت ملی، تا مسائل کلان، همینجور تمام اینها رو مدام باید بیادشون بگه. حتی جریان ها وقتی میان شعار دولتی میدن، مثلا شعار اصلاحات داده شد، شما ندیدید کسی که شعار اصلاحات رو مطرح کرد خودش بیاد اصلاحات رو تفسیر کنه. رهبری مجبور شد بیاد بگه اصلاحات یعنی رفع فقر و فساد و تبعیض. منظور من از اینکه باید دولت مردان تبعیت کنن، نه از رفتار رهبری، چون رهبری که رفتار رو تشخیص نمیکنه، بلکه برابر آنچه که اختیاراتی که قانون اساسی به رهبری داده، مسئله عرصه‌سازی کلان رو، سیاست‌های کلان نظام رو ابلاغ و در واقع تجویز می‌کنه. این ابلاغ سیاست‌های کلان عمدتاً دعوت من و توصیه من بوده که اگر عموم جامعه و دولت مردان این سیاست‌های کلان رو جدی بگیرن، قطعاً مشکلات کشور رفع میشه. مسئله من اینجاست که سیاست‌های کلان از سطح رهبری که میاد پایین در رسانه‌ها مطرح میشه. من صدها سیاست کلامی رو برای شما میتونم یاد کنم که مطرح شده رو زمین میده و نشون میده که خوب متاسفانه دولت هایی که پس از دیگری به گونه ای عمل میکنن که نیتشون نیست این گزاره ها عمل بشه. حالا اگر همین سیاست رو جبه قانون هم پیدا کنه، میده دونه قانون هم تحقیم قانون، یعنی بخش قانون هم که میشه. نوع دعوتی که من داشتم عمدتاً از این جهت بوده و زاویه نگاه این بوده، ولی به این معنی نیست که اساساً جایی برای نقد در این زمینه ها نیست. اولا شخص رهبری بارها مطرح کردن که نقد رو به صورت بدید حتی نسبت به خود من. اون کسایی که کسانی هستند که پشت سر مقدسات قایم میشن، خودشون رو مقدس میدونن، خودشون رو مقدس میکنن و تلقیشون اینه که حالا که ما به حوزه های قدسی نزدیکیم، چون حوزه قدسی فقط قرآن و اسلام، دیگران وقتی به اون منتسب شدن به تبع اون محترمن نه مقدس. مثلا روحانیت، روحانیت قداست نداره، مهندس ها محترم، مهندس قداست داره، پزشک قداست داره، حقوقدان قداست داره، نداره. اما روحانیت احترام داره. حالا میره این بعضی میرن خودشون رو میچسبونن به حوزه های قدسی. بعد اگر شما آمدید نقد اینها رو صورت بدید، ببینید مثلا چه جنجالی رو میفته. آقا شما وارد حریم قرآن شد، اصلا همچین چیزی نیست، اصلا همچین چیزی نیست. یعنی حتی خود رهبری هم بارها گفتن آقا شما در قضیه دیدکی بود، ایشون رسما در رسانه اعلام کردن آقا اگر عکس رو من پاره کردن کسی مثلا متعرض نشه. خب ببینید حتی نه انتقاد که تا حد تعرض در این حوزه، ولی شما میبینید که متاسفانه بعضی ها برای اینکه وارد حریم خودشون نشود کسی، یعنی میدان جوری باز بشه که اینا هم البته این حریم شکست بشه دیگه، الان امروز اون قداست ها دیگه وجود ندارد. یه نکته جالب هست، امروز پیشمان یه روزنامه فروشی رو میدیدم، یه یارسارات همین که دو سه روز پیش که اونجا بود جلب توجه من جلب. شما عکس 5-6 تا روحانی رو روی یارسارات همین شماره میدید، 5-6 تا روحانی چی؟ یه نشریه یه اصولگرای مدرنیست سکولار مثلا چه و چه نقد نکرده، 5-6 تا روحانی عکسشون هست که یه روحانی بزرگ دیگر رو به شدت نقد کردن. این حرفا رو 4 سال پیش وقتی ما میزدیم توسط خود همین مخصوص که شما وارد حریم مثلا ولایت شدید، ولایت از این روحانی دفاع کرده گفته هیچ کس برای من این آدم نمیشود. حالا ببینید خیلی از خود روحانی ها همین یارسالاتی که من سند عینی میگم بذار قداست نیست. این قداستی هم که به وجود آمده بود احترام ویژه مردم، متاسفانه از بعض از این احترام ها سوء استفاده شده بود. عرض کردم خود رهبری هم گفتن بارها ما رو گفتن آقا بارها گفتن ما رو هم نقد کنید، بعضی ها منافعشون اختزا میکنه که نگذارن این قضیه رخ بده. من معتقدم که شخص امام راحل از نظر قدرت سیاست و قدرت سیاست مداری یک چهره بی‌نظیر تاریخ. تعارفم ندارم، لهجه من همه میدونن که من صراحت لهجم، یعنی اون چیزی رو که 10 سال دیگه خیلی‌ها ممکنه بگن و بعضی از حریم‌ها رو بشکنن، ما خیلی سال قبل شکستیم در تاریخ. هیچ کس هم تعارف بنده ما باندار هیچ کس حتی شخص رهبری هم نیستم. اما میخوام بگم که واقعاً جوان امروز ما قدر قدرت مدیریت بنیانگذار جمهوری اسلامی رو نمیدونن. اگر باید با رهبران جهان مقایسه کنه دو تا، امروز هم همین رهبری اگر من سر یک کلاس سیاست عمومی برای شما تشریح کنم کجاها با چه ویژگی‌هایی فروپاشی اجتماعی، فروپاشی ملی و تبعات گسترده عملکرد بعضی از دولت‌ها رو و درایت و هوشیاری که باعث شده جلوی این فروپاشی‌ها گرفته بشه، علمی، کاملا علمی، نه از موضع طرف داری، نه بررسی کنم، شما متوجه میشید که قدرت مدیریت این فرد که امروز به عنوان در واقع رهبر این مملکت شناخته میشن چقدر بارست. عرض کردم من باندار هیچ کس نیستم، حتی باندارشون. منطقه مراتب بحثم سر اینه که حرفهای مهمی که تجویز میشه از طرف ایشون به عنوان سیاست فرمان نظام خیلی اینها رو زمین میذارن. پارسال یه بحثی رو من داشتم دو ماه و نیم است سال گذشته بود، گفتم آقا در سال پاسخگویی هیچ کس پاسخ نمیده و شما دیدید سال تمام شد و نسبت به دعوت شخص ایشون در قضیه پاسخگویی که کار خیلی شاق کرد نبود، هرکی بعد میمد توی تلویزیون و یه دانشگاه صندلی میذاشت میگو آقا من عمل کردم این بوده. امروز صحبت های نمیدونم 10 میلیارد، 200 میلیارد، 50 میلیارد، 500 میلیارد چنان فضا رو مشوش کرده واقعا نمیدونیم. اینقدر فساد درون دولت و حکومت هست، خوردن و بردن، از یه طرف رئیس یه قوه میاد میگه اینجوری نیست، از یه طرف یه کسی دیگه میاد میگه هست، ما ما بالاخره نمیدونیم. حالا رئیس جمهور محترم میاد میگه آقا یه کسی نمیدونم وقتی بانکی بازدید اومده بیرون، بعد اومده گفته به این آدم 15 میلیارد بدید، بعدش گفتن آقا این 15 میلیارد رو پس بده، گفته این اشانتیون بازدید فلانی از این بانک بوده. از اون ور وزیر مثلا دادگستری میاد میگه آقا 200 میلیارد بود. از اون رئیس قوه قضاییه میاد میگه نیست. ما بالاخره نفهمیدیم هست نیست، اینم در سطح ماها نیست تو دانشگاه، در حد خود مسئولین قوا این بحثا مطرح میشه. اما خود همین ناامنی روانی و فرهنگی و اقتصادی اجتماعی رو وجود میاره. بالاخره آیا واقعا هست یا همچین دوستیه یا نیست؟ اگر هست خب چرا قالقاب دوست و کیف قاب فقط برخورد میکنی؟ اگر هست که خب نظام قابل نقده، درونش همچین زمین های فسادی بوده بس باید نقد بشه. لذا این میدان ها رو کنار بگذاریم. قداست مال قرآن و اسلامه. کسایی که منتصر به اسلام و قرآنن احترام دارن، همه احترام دارن. اون کسی که خیابون جارو میکنه اون احترام داره، یه مرجع تعبد هم احترام داره. لذا اینی که من دعوت کردم زاویه نگاه اینجوری، ببخشید طولانی میشه چون اما تعریزی استراتژی و انتباق و حرکت های بلند مدت یک مسئله دیگه و یک ضرورت کلیدی است. یک نکته. نکته دومی هم که خوب من توجه بدم دوستان رو، این سند چشم‌انداز. متأسفانه سند چشم‌انداز شده مستمسکی که همه فکر میکنن مثلا سند چشم‌انداز رو ما الان بچسبید به یه جای میرسیم. سند چشم‌انداز یه شاخصه. این طرح نیاز داره. بنده وقتی اون در این سالن رو در انتهای سالن دیدم، از اینجا تا در سالن صرف اینکه ببینم که حرکت نمی‌کنم، باید از اینجا تا اونجا رو قدم شمار کنم، بگم طی 20 گام، 30 گام، 50 گام در این فاصله زمانی مسیر رو طی می‌کنم. این که من عرض کردم عرصه خواص، عرصه عوام و عرصه عمومی، منظورم این بود که محیط دانشگاهی ما اینجا بگه خب الان طرح استراتژیک دولت برای رسیدن به آماچا و اهداف دراز مدتش کدوم هست، اینا رو نقد کنه. دومی که بیاد طرحهای تاکتیکی رو، اگر من شما در همون تثبیت قیمت‌ها به عنوان طرح تاکتیکی و در مفهومی مثل دور برگردون ها در سطح خیابان ها بمانیم، همون مقدار که رنج اثر بخش دور برگردون بود. بنده متخصص نیستم، فرمانده نیروی انتظامی رسماً یه مصاحبه رسمیش اعلام کرده که آقا این دور برگردون ها مسکنه. یعنی متخصص فن به این حرفای تاکتیکی گفته آقا این مسکنه، یعنی از سال 82 که شروع شد مثلا دیگه آخر 85 اول 82 آخر 84 اول 85 آرام آرام اثر اصلی خودش رو از دست میده. خب معنای این حرف چیه؟ معنی حرف اینه که این طرح تاکتیکی یک دوره و بازه زمانی داشت برای اثر بخشی. اگر نقطه مختصات یک جریان فکری رو این گونه مورد بررسی قرار بدیم، به این معنا نیست که ما موضع گرفتیم. مهم اینه که ما این نقطه مختصات رو بدونیم، درست یا غلط بودن اینها رو بتونیم در آینده براشون هشدار بدیم. اما اینکه شما فرمودید آیا این پرسید که این مثلا بعدی که ما عملگرا باشیم، نه اتفاقا به اعتقاد من عملگرایی نیاز امروز جامعه ماست. یعنی ما از بی‌عمل زدگی و از گزارهای از این دست صدمه خوردیم. منتهاش عمل اگر در چارچوب طرح نباشه، همونطور که عرض کردم فقط در دورانی که من شما مسئولین جواب میده، بعدش مثلا دولت بعدی باید دوباره از این کارهایی رو انجام بده، کمون که همین الان ترافیک تهران قفل کرده و مسئولین بعدی باید فکر براش کنن. لذا منظور در واقع این هست. حالا استنباطی که در چارچوب این قضیه هست اینه که ببینیم نظام تعریضی استراتژیک این دولت چگونه رقم میخوره. من تا به حال چیز خاصی ندیدم، یعنی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی این گونه که با شعارهای این دولت هماهنگ باشه چیزی تا حالا بروز نداده، چون دستگاه سیستم سازی اینجاست و همونطوری که ملاحظه فرمودید دیروز رئیس مرکز بررسی استراتژیک این دولت تازه معرفی شد. این که دیگه کابینه رفتن و رأی اعتماد گرفتن نیاز نداشت. از سه حوزه تصمیم سازی استراتژیک، سیستم سازی و اجرا. اجرا وزیران. سیستم سازی استراتژیک سازمان مدیریت، تصمیم سازیش مرکز تحول استراتژیک. این ساده ترین کاره. یعنی یک رئیس جمهور شب اولی که انتخاب میشه اول باید نظام طرز استراتژیکش رو رقم بزنه، بعد سازمان مدیریتش که به اختیار خودش نمیخواد بره مجلس رأی اعتماد بگیره. این که سه ماه بعد، دو ماه و نیم بعد میره توی مجلس یکی یکی وزیران رأی اعتماد میگیری، این مسئله است. این عملگرایی یعنی این، یعنی که اینقدر که انتخاب وزرا مهم بوده و دغدغه بوده، انتخاب مدیر طراحی استراتژیک مهم نبوده. این صدمه و ضربه استراتژیکی است که دولت هر ساله جامعه مدنی خورد، چون بی‌توجهی کرد به طراحی استراتژیک. همون ضربه استراتژیکی بود که دولت سازندگی خورد، یعنی بی‌توجهی. و اینکه آقا ما وزیر داشته باشیم و کل بودجه دستمون باشه و ما دستور بدیم کفایت میکنه، ما طرح استراتژیک نیاز نداریم. اما شما بدید پیش وزیرا، هیچ کی نمیگه به من کسی ایده بده، همه میگن به من بودجه بیشتر بدید. نتیجهش اینه که امروز کسی نمیگه دست مدیران دولت سازندگی درد نکنه، دست مدیران دولت جامعه مدنی درد نکنه، چون خیلی طرحی که انجام شده تاریخ مصرف باشه. بیشتر مد نظر تبیین همین موارد است. البته من اولویت و علاقه شما رو به دولت درک میکنم. فراموش نکنید که خود من هم منتسب به اصولگراها هستم، هم به نظام، هم به دولت، هم به این قضایا. اما به هر جهت کار ما تبابته و در تبابت مجبوریم داروی تلخ رو به کام دولت و مردم در این قضیه بریزیم برای درمان این مسئله. اینا نکاتیست که ممکنه به خیلی ها بر بخوره، اما یکی از نقدهای جدی به دولت جدید اینه که چرا بعد از گذشت 5 ماه رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک دولت باید انتخاب شد. نشون میده که این دولت اهمیت براش نداره چیزی به نام استراتژی. کسی هم که استراتژی نداشته باشه در جهان پرآشوب امروز حتما به تصمیم میرسه. باز از حضرت امیر یاد کنم، یادتونه شمشیر رو گذاشتن زیر گردن حضرت امیر، گفتن به مالک بگو برگرده. ما اصطلاحا به این میگیم به تصمیم رسیدن. اگر حضرت امیرم باشید به تصمیم میرسید، تصمیم سازی میکنید، در بین تصمیم سازی ها تصمیم گیری میکنید. اگر تصمیم سازی خوب، تصمیم گیری مناسب نداشته باشید، حتما شرایط شما رو تصمیم میرسونه. حتی اگر امام راحل باشید. گفت چی؟ گفت جام زهر نمیشم. یعنی چی؟ یعنی من خیلی مایل نبودم اینو بخورم. چرا؟ چون تصمیم دیگه ای ساخته نشده بود، من چاره دیگه ای نداشتم. جام زهر نوشیدن یعنی به تصمیم رسیدن. خب چرا؟ چون نظام مطالب استراتژی اون موقع نبود که بگه چه باید کرد. بارها این رو من داد زدم، آمریکایی که شما میبینید جورج بوش نیست که داره ادارش میکنه. 2500 تا مرکز مطالب استراتژیک داره، 2500 تا دستگاه تصمیم سازی. ما 5 تا نداریم. 5 تاش هم پارکینگ مدیران و پیرمرده از کار افتاده است. یعنی شادابی تولید فکری نداره. بسم الله تعالا نامه بزنید از تشکل دانشجویتون یک یکی مدیران همشون رو صدا کنید. اگر اومدن نشستن اینجا یه سطر استراتژی از حرفاشون در اومد، اصلا جرأت نمی‌کنن سردر ساختموناشون تابلو بزنن. یعنی یکیشون یه بار یک دار زنگ زد گفتش که میخوام تغییر تعهد ایجاد کنم. گفتم شما این تغییر تعهد تو دستگاه ایجاد کنید، شما تابلو بزنید تو ساختمونتون، هر کی رد میشه بدونه که اینجا کجاست. اصلا جرأت نمیکنن یه تابلو بزنن که اینجا مثلا مرکز تغییرات استراتژیک فرضاً مجمع تشخیصه، مثلا مرکز تغییرات استراتژیک دفاعی ستاد کل نیروی مسلح، اینجا مثلا مرکز تغییرات. چرا؟ چون حرف ندارن، فکر ندارن. با انتصاب کردن این و اون که استراتژی تولید نمیشه. اگر جامعه هم استراتژی نداشت، یعنی تصمیم نداره، یعنی دستگاه تصمیم سازیش فلجه. رند وارد بشید که بشین پای اینترنت، اینترنت پر سرعتی که تو دانشگاهتون هست اینجا به دردتون بخوره. الان بشین ترودوک رو سرچ کنید، رند رو سرچ کنید، هاتسون رو سرچ کنید، انستیتو کاتو رو سرچ کنید، ببینید چه خبره. قدرت تصمیم سازی کجاست؟ آمریکا رو که جورج بوش داره نمیکنه. ولی وقتی ما میبینیم که مثلا دستگاه های رسمی تصمیم سازی کشور نیست، فلج کجاست؟ تعطیله. شما توقع دارید نظام مثلا به تصمیم نرسه؟ دیروز یه مصاحبه رو میدیدم از یکی از دوستان نزدیک به کابینه که از دوستان شخصی خود من هم هست، گفته بود یه افتخاره که تصمیم های 5 ساله کابینه قبلی رو کابینه فعلی 24 ساعته میگیره. ایشون تخصصش فرهنگیه، یعنی تو مناظره فرهنگی که آمد برای آقای احمدی نژاد انجام داد، چون شخصیت فرهنگی داره. تصمیم سازی وظیفه بنده است، من باید در تصمیم سازی نظر بدم. تصمیمی که 5 ساله گرفته بشه، عقبه تصمیم سازی درش نباشد، اون تصمیم محکوم به شکسته. کما اینکه تصمیمایی که یه دفعه 200 تا 100 شروع کردن ساختن، الان 2/3ش تعطیل. از اون طرف هم تصمیمی که 24 ساعته گرفته بشه، این تصمیم هم نقض میشه. این تصمیم محل اشکاله. یک تصمیم از زوایای مختلف باید ارزیابی بشه. وقتی میگذارید جلوی تصمیم گیر و مدیر استراتژی تصمیم رو اخذ میکنه، یعنی تصمیم میگیره، تصمیم های ساخته شده رو میذاره، اون یکش رو اخذ میکنه یعنی میگیره. این تصمیم باید تمام تبعاتش تا آینده دور تعریف شده باشه. مثال اینه، این رو مایلم که تعیین بشه. حالا سوالات بعد دوستان میمونه، ولی حل یک مسئله بهتر از مثلا اینکه نیم بند خیلی گزارا رو بدون بگذره. شما به یک کت شلوار فروشی میرید، یک کت شلوار داره با یک رنگ، با یک سایز، با یک مدل، با یک جنس. شما مجبورید همین یه تصمیم رو بگیرید. یعنی اون فروشنده تصمیم سازی کرده یه تصمیم، شما محکومید همین یه رنگ، همین یه مدل، همین یه جنس، همین یه سایز هست، همین رو مجبورید بخرید. میرید مغازه بغل دستی، میبینید توی ویترینش 10 تا کت شلوار گذاشته از 10 مدل. وارد مغازه که بشید، از هر کدوم از اون مدل ها در 10 رنگ، در 10 جنس، در 10 سایز، انعطاف شما به عنوان تصمیم گیر اینجا بیشتره. یعنی تصمیم ساز، یعنی دوزنده اون کت شلوار ها و فروشنده جوری برای شما کار تصمیم سازی کرده که شما الان در تصمیم گیری دستتون بازه. حالا فرض کنیم هر دوتاش نبود، نه اون اولی نه این دومی، شما به تصمیم میرسید، یه مراسم مهمی باید برید، عروسی دوستتون مثلا مجبور برید پسر همسرتون کت شلوار قرض بگیرید، این به تصمیم رسیدنه. اینجا امام راهلم که باشی میگه آقا من جام زهر نوشیدم، من نمیخواستم تصمیم بگیرم. حضرت امیرم که باشی شمشیر میزنن زیر گلو، میگن تو ببین مالک بگو برگرده. این یعنی چی؟ یعنی اگر این شمشیر نمیذاشتن حضرت میگه مالک برگرده. مالک اون 4 5 متر هم میرفت خیمه کفر ماویه و امراض نابود میکرد، مطمئنن اگر در جنگ صفین مالک اون 5 6 متر هم رفته بود، ماویه و امراض کشته بود، مطمئنن کربلا با وجود نمی آمد، مطمئنن روند امامت این گونه نمی شد که ظهور، ما منتظر ظهور باشیم، یعنی غیبت کبرا رقم بخوره. ببینید تصمیم ها در ادامهش به چه چیز می انجامه؟ معلوم نبود اگر امام به تصمیم نمی رسید در مورد قضیه پذیرش قطعنامه، ما پایان جنگ رو ما علیه صدام چجوری به نتیجه می رسید؟ اینقدر مهمه. حالا شما ممکنه بگید آقا با علاقه که دارید اینجوری نیست، بنده این رو یک اشکال، یک نقص، یک ضعف برای کل حکومت اولا و برای دولت ثانیا می دانم که 4 ماه 5 ماه بعد از انتخاب رئیس جمهور مرکز بررسی های استراتژیک این دولت تازه مدیرش انتخاب میشه. البته مدیرش از دوستان ماست، آدم دانشمندی است، اما این معلش رو نشون میده دولت نگاهش به طرز استراتژیک نگاه لوکس و تشریفاتی و این که دیگه مجلس بردن و رأی اعتماد گرفتن نیست. لذا تا زمانی که دولت ها میآیند و میروند و ضرورت تصمیم سازی رو متوجه نمیشن این نقد ها وارده. حالا شما مثلا میفرمایید آقا این ادعای بزرگی است، نمیدونم این تهمت است، این موارد است. بله این هم تهمت است هم ادعاست و جوجه رو آخر پاییز میخورن.
راجبه که وقتمون تاکستی که اصلا زیاد داره که ادعای فرهی آمازونز فرهی خودش کنم که آمده باشن، چند تا سوال هم میپرسم که هم زمینه بود. در مورد مرکز تحقیقات استراتژیک پرسیده بودن که فرمودین، گفتن که ماهیت حزبی نداشتن در کدام یکی از وزرای کابینه نمود پیدا کردن؟ وزرا یا از افراد سپاه هستن، یا شهرداری، یا مدرسه حقانی، یا دانشگاه علم و صنعت، یا افرادی که آقای باهنر و دیگر اصولگرایان معرفی کردند. آیا وزیری از دیگر احزاب در کابینه موجود است؟ سوال بعدیشون، آیا شعار عدالت نباید خود را در همه جهات بروز دهد؟ آیا در انتخاب وزرا عدالت رعایت شده؟ چون تا کنون تنها عمل قابل نقد انتخاب وزرا است. چرا خواص نتوانستند در انتخابات اخیر در ذهن عوام تصرف کنند؟ آقای عباسی، منظورتان از جنبش دانشجویی در واقعه سوم تیر کدام است؟ به نظر می رسد دانشجویان در واقعه انتخابات کمترین نقش را داشتند. فقط قشر خاصی از دانشجویان طرفدار شخص رئیس جمهور بودند و تنها به شعارهای این شخص و شخص رقیب او که شخص خاصی بود سبب شد که این شخص رای بیاورد. آیا شما جنبش دانشجویی را به بسیج و افراد اصولگرا خلاصه میکنید؟ در صورتی که رای روشنفکران و دانشجویان و دانشجویان اکثریت برای شخص دیگری بود و به قول شما رای آوردن این شخص به علت عدم عرصه‌سازی دانشجویان و روشنفکران و روشنگری این افراد بود، سبب رای آوردن شخصی با دیدگاه اصولگرا
تحمل کنید. آقا دوستان سوال که می نویسن مقاله می نویسن، بعد وقت توقع داره ما کوتاه پاسخ بدیم. تلگرافی ادامه که نداره.
من یه سوال همسنکی اونم
این که در واقع من سوال طولانی بود که من فراموش کردم. خب طبیعی است که مسئله حزبی بودن مسئله حزبی بودن که دوستمون اشاره کردن که حزبی نبود، منظور از حزبی بودن رو جدی از این زاویه نگاه کنید. ببینید فرض کنید در یک کشوری که حزب حرفه‌ای وجود داره، اون حزب از محیط دانش آموزی شروع میکنه، در محیط دانشگاهی شاخه دانشجویش تربیت میشه. فرض کنید در دانشگاه شریف مهندسی رو میپرورونه، در دانشگاه تهران اقتصاددانی رو، در دانشگاه مثلا علامه جامعه شناسی رو، در دانشگاه فرض کنید پزشکی کجا یک پزشکی رو. این افراد همینطوری رشد میکنن، در تعامل با هم آموزش حزبی هم میبینن. حالا اگر 20 سال بعد اینهایی که امروز 20 ساله هستن، دانشجو هستن در دانشگاه مختلف ولی عضو یک حوزه دانشجویی در یک حزب حرفه‌ای، آموزش های حزبی میبینن به صورت سایه در دولت سایه‌ای که هر حزبی تشکیل میده، اقدامات اون دولت رو نقد میکنن. اینجا وقتی که این از این حزب کسی کابینه رو دست گرفت، این افراد چیده میشن به عنوان وزیر. یعنی اون کسی که 20 ساله عضو شاخه دانشجویی و اساتید یک حزب به خصوص بوده ولی رشتش هم پزشکی بوده، امروز بیاد میشه وزیر بهداشت. اون یکی کسی که مهندس بوده میره مثلا وزارت صنایع، اون یکی که فرض کنید جامعه شناس بوده، تخصصش فلسفه بوده، چه بوده میره میشه مثلا وزیر بوده. ببینید اینجا این افراد غیر از تخصصهای خودشون آموزش حزبی هماهنگ هم دیدن. معنی آموزش حزبی هماهنگ چیه؟ اولا با ایدئولوژی ها، دکترین ها و استراتژی های حزب آشنا هستن، میدونن حزبشون چه جهتگیری داره. ثانیا چون کارشون با شعبه تخصصی داشته، مدام دولت های وقت رو نقد کردن. این عضو شاخه پزشکی در واقع دانشجویی اون جریان بوده، مدام کاری که انجام داده این بوده که حرکت های وزارت بهداشت دولت های مختلف رو نقد کرده، شاید این زمینه ها مقاله نوشته، حرف زده. این آماده است وقتی اومد یه وزارتخونه رو تحویل بگیره کار حزبی کرده قبلا با وزیر بغل دستیش، وزیر سمت چپ یا راستش تعامل و دوستی و آشنایی داره. این چه میگیم حرکت یک کابینه ای که الان تشکیل شده حرکت حزبی نیست، به این معناست که این افراد قبلا در کنار هم ننشستن. خیلی از اینا روزی که رفتن رأی اعتماد بگیرن برای اولین بار همدیگر رو میدیدن. این خیلی نکته مهمیه. و همونطور که شما ممکنه دوستتون رو تو دانشگاه ببینید، یک همکلاسی و همواقعیتون رو، اما حتی سلام علیکم با هم نکرده باشید، ولی با دوست دیگه هم خوابگاه باشید و زندگی کنید با هم، اون ارتباط نزدیک، اون فرقیات و روحیات نشون میده که چقدر در تعامل با هم میتونید موفق‌تر باشید. این ارتباط نبوده. این که حالا مثلا از سپاه آدم آوردن، از دانشگاه مصنعت، از نمیدونم مدرسه حقانی، از جای دیگه، طبیعی است که وقتی اون روی کرده حزبی نبود، این گونه افراد از جای مختلف رو جمع میکنن و استفاده میکنن. اشکال به کل قضیه است، به اینه که نسل های پیاپی بعد از در 27 سال گذشته سعی نکردن کار حزبی منسجم کنن، بلکه گذاشتیم یه شرطی پیش بیاد، یه دفعه یکی بیاد میشه رئیس جمهور یه گروهی رو بیارن، رو رئیس جمهور قبلی وقتی میرن بهش میگن بیا رئیس جمهور بشو، باورش نمیشه چون درگیر کتابخون ملی بود و اینها، بعد اصرار کنن شما بیا اصلا رئیس جمهور بشو، بعدم میندازنش جلو. اراده از پیش تعیین شده نداشته، ولی وقتی کسی نظر داره که رئیس جمهور بشه، از قبل کلی برنامه تنظیم میکنه، طرح داره، مطلب داره. اینا نکاتی است که خب طبیعتاً باید بهش توجه کرد. در مورد اینکه این حزبی نبوده منظورم. در مورد جنبش دانشجویی اینگونه نیست که شخص آقای احمدی نژاد با 200 نفر آدمای دور و برشون، با اینکه گفتیم حدود 200 میلیون تومان کلا از این انتخابات ایشون نبوده، ایشون تونست رأی بیاره. اصلا اینطوری نیست. من از نزدیک شاهد تحرک تشکل دانشجویی بودم و به عینه میخوام بگم که عمده این تشکل دانشجویی هر کدومشون یک ستاد سیال بودن در شهرها و بخشای مختلف. اطلاع دقیق دارم که تحرک اینها در روزهای همون ماه قبل از انتخابات موجب این موفقیت شد. از یک سو، از سوی دیگه عرض کردم دولت، این دولت برایند عملکرد چند سال گذشته است. یکی ناکامی های دولت های قبلی که شعارهایی داده بودن و عمل نکردن و از چشم مردم افتادن. از سوی دیگه اینکه این تشکل‌های دانشجویی موفق شدن در طول این مدت انسجام فکری برای خودشون به وجود بیارن و این انسجام رو به بدنه جامعه منتقل کنن. عمده این تشکل دانشجویی که نام بردید، مثل بسیج دانشجویی که بیش از 2300 هزار نفر عضو داره، یا جامعه اسلامی دانشجویان، یا اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویی، اینها که خب موضع انتقادی هم دارن نسبت به مجموعه و این بسیار نمونه مبارکه، عمده اینها با برداشت و درایتی که از صحنه داشتن این مسئله رو به بدن جامعه منتقل کردن و طبیعتاً یک ستاد سراسری وجود داشت. بعضی از کاندیداها ستادهای عریض و طویل رسمی داشتن، کسی نبود رأی بده. یک کسی مثل رئیس جمهور فعلی ستاد حرفه‌ای انتخاباتی نداشت، اما ستادهای سیال ریز و درشت داشت. این ستادهای سیال در سراسر کشور من خبر دارم که تشکل دانشجویی رقم زدن و هیچ حمایتی هم از هیچ جای خاصی نمیشد. بعضی از عقبه هایی که بعضی از همین تشکل ها رو اداره میکنن دوباره یک کاندیدای دیگه بودن. این تشکل ها خودشون در واقع خودرو حمایت از شخص آقای احمدی نژاد رو دنبال کردن. یعنی بعضی از این چیزایی که شما استنباطتون ممکن این باشه که خیلی از این تشکل ها از یک جریان های بالاتر از خودشون دستور میگیرن، اون جریان ها دنبال مثلا شخص همین شهردار فعلی تهران بودن. اما تشکل دانشجویی حمایت جدی کردن از شخص آقای احمدی نژاد. پس دو مرحله، یکی فضا سازی 4 سال گذشته، دوم خود تحرک زمان انتخابات. این برایند و بردارش مربوط به این تشکل دانشجویی بود، کما اینکه گفته میشد محیط روشنفکری دوم خرداد رو هم زدن، اما دیدیم نه، این گونه نبود. اون جریان دانشجویی مربوطه بود که تونست این کار رو انجام بده، اما بعد از مدتی کار از دست خودش در رفت. این که محیط روشنفکری جا مانده یه واقعیتی است. روشنفکرها برج عاج نشینی میکنن، فلومبه حرف میزنن و تعامل با مردم ندارن، بین مردم نیستن. فرق هم نمیکنه کلمه روشنفکر که میگی یک چهره سکولاری باشه در حوزه دیگه یا یک مفسر قرآن باشه در حوزه علمیه. دیدیم که هر دوشون اون چیزایی که نیازهای مردم هست رو ندیده میگیرن. دلیلش دور بودن از مردمه. و یکی از عوامل موفقیت احمدی نژاد این هست که روی کردی مردمی و توده‌ای از خودش بروز داده و این بسیار مهمه که ما بدانیم مردم از نقش بازی کردن، یعنی اینقدر زیرک هستن که نقش بازی کردن ها رو درک میکنن. اینها نکاتی است که طبیعتاً در این نقد شما لازم به یادآوری بود.
شما میگویید که جنبش دانشجویی حقیقت را مانند آینه جلوی دولت و مردم بگذارند، این حقیقت را چطور باید تعریف کنند؟ اصلا تعریف ما از حقیقت چیست؟ اگر تعریف جنبش با تعریف مردم مخالف باشد، نمیتواند مردم را در یک راستا سوق بدهد، پس باید آن را بپذیرند.
مسئله تبیین حقیقت شرق شرقه میشه در موضوعات منابع پنجگانه قدرت، یعنی سیاست، فرهنگ، اقتصاد و مسائل اجتماعی مسائل امنیتی. حقیقت و واقعیت حوزه فرهنگی امروز جامعه، سیاسی جامعه، اقتصادی جامعه، هر دوم از اینها رو طبیعتا شما میدونید که میشه براش تبیین استراتژی کرد و ماهیتش رو روشن کرد. تشکل دانشجویی واحد بندی هستن، طیف بندی هستن، فنی و در دوره توده‌ای نیستن. اون طیف بندی هاشون میتونن تبیین حقیقت کنن، یعنی تبیین مواضع کنن در این فضایا و مطالعه کنن، بررسی کنن با کارشناسان فن، در تعامل باشن در محیط دانشگاه خودشون یا استادای در دانشگاه های دیگه. این کار طبیعتا یک روند آرام و کندی رو طی میکنه، ولی وقتی که معین شد پای اون تشکل دانشجویی جای محکمی قرار داده شده و لغزش در اون بسیار بسیار کم است. اینه که مسئله منظور ما از حقیقت اینه که ما مطلق از نظام دفاع نکنیم، مطلق از مردم هم دفاع نکنیم. یک زاویه و جبهه سوم شروع بشه، ما حقیقت رو که نفع مردم و حکومت در اون هست رو ببینیم و متأثر از جریانات این دو حوزه نباشیم. ممکنه گفته بشه آقا حکومت و مردم از هم جدا نیستن. نه، من منظورم این تقسیم بندی بوده که 10 سال گذشته تشکل دانشجویی داشتن. مردم رو یک گروه شدن مدافع مردم، پشتش رو دادن به مردم، روبروی حکومت یک گروه به عکس در واقع شدن مدافع حکومت، روبروی هر چیزی که غیر حکومت هست و میخواد حکومت رو مثلا فرض کنید نقض کنه. هر دو باعث میشن که نتونن اشکالات جبهه دفاعی خودشون رو ببینن، نه اشکالات موجود در مردم رو ببینن، نه اشکالات موجود در حکومت. این با آوانگارد بودن در تعارض. میگیم جنبش دانشجویی پیشتازه دیگه. پیشتاز بودن به این معنی نیست که ما مدافع چیزی باشیم، به این معنی است که ما جلو بریم اون مجمع رو دنبال خودمون بکشیم. از این منظر و جهت یه جبهه سوم باید تعریف بشه، جنبش دانشجویی. فرق نمی‌کنه دفتر تحکیم باشه یا بسیج، جامعه اسلامی باشه یا هر چیز دیگه. اگر صرفا مدافع یکی از اون دو حوزه قبلی باشه قطعا ضرر و خودش رو تعریف کنه در مقابل حریفش. اما اگر خودش رو تعریف نکرد به صورت سلبی با حریف و تهدید و دشمن، بلکه خودش رو تعریف کرد با حقیقت، واقعیت هر مسئله در سن. امروز عدالت مطرحه، عدالت فقط مسئله ایران نیست. 10100 خودرو در 23 روز در فرانسه آتش گرفت، با آتش کشیده شد. در 18 تیر در آشوب‌های خیابانی در تهران 40 تا اتومبیل آتش گرفت. 10100 خودرو در مقابل این 40 خودرو توی 23 روز نسبت به این 3 روزی که اینجا اختشاش بود نشون میده حجم شکاف اجتماعی عظیمی که در کشور در مهد حقوق بشر و دموکراسی و لیبرالیسم یعنی در فرانسه وجود داره. 10100 خودرو، اینا اگر هر کدوم اندازه یه دونه مثلا پژو 206 هم ببینید بچینید کنار هم، فرض بفرمایید چند تا زمین فوتبال میشه. خب معلوم میشه که مطالبه عدالت فقط مسئله ایران نیست، یک مسئله جهانیه. طوفان ریتا و کاترینا رو ببینید، وقتی میاد توی آمریکا تازه معلوم میشه شکاف‌های اجتماعی توی آمریکا چه موقعیتی داره. پس مطالبه عدالت، تبیین خود عدالت، تبیین حقیقت. ببینید الان دو تا سه تا مدل وجود داره در ایران. یکی مدل شهید مطهریه که هم ریشه در نگاه ارسطو به عدالت داره، این رد شده است. یکی مدل مرحوم شریعتی و سید قطب که این دوتا هم یه مدل تحلیلی‌های با دیدگاه گروویچ داره در سوربن، اینم رد شده است. یه نگاه سوم به عدالت میمونه، دیدگاه جان رابلز، یکی از در واقع لیبرالیستاست که چند سال پیش مرد، معروف بود به فیلسوف عدالت. دیدگاه خود این فرد رو هم بنده میتونم از الان تا یک هفته پشت سر هم مطالبش رو نقد کنم و رد کنم. ببینید منظورم از حقیقت اینه، دولتی که میگه من مطالبه عدالت میکنم منظورش از عدالت چیه؟ همون یه جمله که حضرت امیر گفته هر چی سر جای خودش باشه؟ یا نه، ما منظورمون از عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت امنیتی، عدالت قضایی، عدالت فرهنگی، بعد توی هر کدومش عدالت استراتژیک، عدالت عملیاتی، عدالت تاکتیکی، عدالت تکنیکی، عدالت فردی و و این تعریف ها تدقیق بشه نتیجه میده. و الا یه جریان اومد گفت اصلاحات، تعریفش رو با اصلاحات روشن نکرد. رهبر اومد گفت اصلاحات یعنی رفع فقر و فساد و تبعیض، اینا تعریف نکردن، حرفشون عام ماند مثل ابری که امکان بارش نداشت، توان عرصه سازی پیدا نکرد. خودتون دیدید اگر عدالتی که مطرح شده تعریف نشه قدرت عرصه سازی نداره، یعنی اینی که یه عبر میاد بالای سر شما بعد یه مدت عبور میکنه میره، این عبر نخواهد بارید. منظور ما از تبیین حقیقت اینه، شما عملیاتی کنید، یک جنبش دانشجویی بره یعنی اینا رو بگیری بره بینشون اینجا بگه آقا منظورتون از عدالت چیه، منظورتون از مهرورزی چیه. چون اگر خودشون توریزه نکنن دیگران براشون اینها رو مصادره میکنن، مصادره به مطلوب. اینها نکاتی است که تشکل‌های دانشجویی در نسبت شناسی با حقیقت بایستی از خودشون بروز بدن. حالا اگر فرض کنید این عدالت تعریف شد، مثلا شما نشستید به تعریف دقیق از عدالت رسیدید، جامع و دیدگاه ها بود، این رو یک در واقع آینه گرفت، دو به جا گفت به دولت گفتید عدالت اینه، عدالت دیگه نقض شده است به این دلایل. خیلی خوب، شما به مر عدالت عمل نمی‌کنید. خودت رو تو این آینه ببین. مردم ببینید، شما آنچه که می‌خواید عدالت نیست، قسط نیست، انصاف نیست. نگاه کنید. خب خیلی از حرکتی که مردم می‌کنن منطقی نیست. خیلی از کاری که انجام میدن منطقی نیست. سر چهارا بیسید چقدر مردم از چراغ قرمز رد میشن. پس همیشه می‌بینید که ما بگیم مردم بر همیشه بر حق. لذا تبیین حقیقت یک چه نزاریه. اینجا میشه یه جای پای محکم که اگر این انجام شد دیگه، اگر این دولت برود دولت بعدی بیاید، مردم این موج احساساتشون فرو خورد، 4 سال دیگه موج احساسات و نیازهای دیگه ای داشتن، با اون نیاز ها اومدن توی صحنه، با این 4 سال ها جنبش دانشجویی دچار اعوجاج نمیشه، ثبات حرکت پیدا میکنه. منظور من از تعریف نسبت به حقیقت این مسئله است.
به نظر شما رابطه بین جنبش مدرنیست و اصولگرا چگونه خواهد بود؟ همسویی و ناهمسویی این دو جنبش چه تأثیری بر رسالت جنبش دانشجویی خواهد داشت؟
جنبش مدرنیست و جنبش اصولگرا رو در روی هم هستند. یعنی بقای یکیشون قطعاً به نفی دیگری می‌انجامد. از نظر ماهیت و معنای فلسفی. چون جنبش مدرنیست هومانیست، اصالت رو به بشر میده. جنبش اصولگرا تروریست و اصالت رو به خدا میده. شما هیچ وقت به عنوان عناصر کلش اروپایی میخونید، دارش که فنی رو میخونید، هیچ در مخیلت و خطور نمیکنه که بشود دایره تاثیر کرد که دو تا مرکز داشته باشه. این دو تا جمع نقیزین ممکنه بگه آقا سیاه میبینید، واقعیت قضیه است. یه ریشه فلسفی که در قاعده مرکز پیرامون امکان اینکه اومانیسم با تروریسم جمع بشه نیست. لذا اگر بند استراحت میام میگم ما چیزی به نام حقوق بشر از جنس هیومن رایتس، چون کسایی که اومانیستن یعنی مدرنیستا یکی از شعارهاشون حقوق بشر دیگر اونی که از تحرکات جنبش دانشجوی مدرنیست در کشور جنبش مطالبه حقوق بشر دیگه. این کلمه زیبای عربی حقوق و زیبای عربی بشر رو بذاریم کنار، به همون لفظ لاتینش هیومن رایتس. هیومن رایتس ریشش در هیومانیزم یعنی اومانیسم. اومانیسم هم یعنی که انسان محوره. کجای اسلام پرستیده بشه، همه چیز به انسان سجده کنه. لقمان در قرآن هست که لقمان به فرزندش توصیه میکنه که شرک نورز، که ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم. الان بس مطالبه عدالته. عدالت یک گام پایین‌تر از قسط، ظلم نقطه مقابل قسطه. ظلم عظیم در مقابل قسط عظیم. قسط عظیم اینه که خدا سر جای خودش باشه، خدا محور باشه، ما در مدار خدا. اول حق خدا، بعد حق ما. اما اینکه بگیم انسان محور، مدرنیستان میگن انسان محور و خدا به فرضن که خدا رو قبول داشته باشن، میگن خدا خدای ساعت سازه، رفته پشت این پرده دیگه، این ساعت رو کوک کرده، راه انداخته، جهان رو ساخته، ولش کرده به حال خودش. شما ساعتی که روی مچتون بستید که دیگه ساعت سازش هر روز نمیاد اینو کوک کنه. نگاه اونها نهایتا به خدا اینه. خب اصولگراها چه نگاهی ندارن؟ اصولگراها معتقدن که خدا مرکز همه فعل و انفعالات کائناته، همه فعل و انفعالات هستی و بشره. نگاه مدرنیستا اینه که نه، خدا در واقع حاشیه است، بشر منشأ همه قضایا است. این قابل جمع نیست. پس از نظر فلسفی جنبش دانشجوی مدرنیست و جنبش دانشجوی اصولگرا رو در روی هم بودن یکی یعنی نقض و نابودی دیگری. اما آیا باید همدیگر از میدان بدر کنن؟ بنده چنین اعتقادی ندارم. آیا اگر مدرنیست‌ها حاکم بودن باید اصولگرا رو نابود کنن؟ آیا اگر اصولگرا بودن باید فضا رو بر مثلا مدرنیست‌ها تنگ کنن؟ البته بنده در بین اصولگراها میبینم که رگه‌ای از تفکر مدرن وجود داره. در بین بچه‌های مدرنیست هم میبینیم که الگوهای دینیشون قویه، علیرغم اینکه حالا تعاملشون با حوزه‌های روشنفکری سکولار هم زیاد بوده، اما الگوهای دینیشون همچنان قویه. لذا بحث سر اینه که دو جنبش دانشجویی در تعامل با هم در کنار هم همدیگر رو تحمل کنن. این هم در اسلام اسمش تسامح و تساهله، هم در نگاه مدرن اسمش تولرانسه. یعنی چه مدرنیستا تولرانس رو در نظر بگیرن، چه اصولگراها تسامح و تساهل، باید بتونه بسیج کنار ترکیب جامعه اسلامی رو نمیدونم یا کنار همدیگه بتونن در تعامل با هم فرایند رو رقم بزنه. مهم اینه که هر کس اندیشه خودش رو بهتر تئوریزه کنه، واقعیت‌ها رو بهتر نقد کنه، از موضع احساسی فاصله بگیره، اینها رو در یک ویترین به نمایش عموم بگذاره. عموم هر کدوم رو انتخاب کردن، بقیه هم طبیعتاً با اونها هماهنگی کنن، نه که از موضعشون دست بردارن. فکر کنید یه جامعه رو کف بگیره، ما بگیم حالا چون عموم جامعه رو کف گرفته ما از موضوع دست برداریم. نه، الان شما این مسلمانی باشید، معتقد باشید، توی سوئد زندگی کنید، نمیاد دست از اعتقاداتتون برداره، منتهاش جبه جامعه. یا اگر یه کسی امروز مسلمان نیست و اقلیت مذهبی در ایران، به هر جهت به معیارهای این جامعه در حد توانش احترام میگذاره. منظور از تسامح و تصاحب این همزیستی مسالمت آمیزه، و الا به اعتقاد من این انشقاقی که ایجاد شده بین جنبش اجتماعی مدرنیست و جنبش اجتماعی اصولگرا، این ذاتی انقلاب و نظام بود، دیر یا زود صورت میگرفت و هرچی هم جلوتر بره شکاف فلسفی بین اینها شفافتر و عمیق‌تر خواهد شد و امکان جمع بین این دوتا نیست، مگر اینکه یکی از مواضع فکری و باورها و اعتقادات خودش دست برداره. کما اینکه استادهایی که هر کدوم از این جریان‌ها دعوت می‌کنن و با اونا در تعامل هستن، این استادها هم در عمق ماهیت فکریشون با استادهای موضع روبرو طبیعتاً در تقابل جدی هستن.
گفتید که شش
از کجا رفت استاد؟
اون بحث اینه که من فرصت دارم که دیگه ببینم که دوستان پس شده است. من فکر می‌کنم
سوالا رو از یه بخش دیگه برام بپرسید. من خیلی کنترل می‌کنم. چطور می‌شود اگر فلان باشگیر در تهران مبلغ 100 هزار تومان راج می‌گیرد، این فرد در سطح شهر با آفتابه پشت بانت می‌چرخانند، ولی فلان مدیری که 20 میلیارد اختلاس میکنند با او کاری ندارند، در ظاهر و اسمی حتی از اون برده نمیشد، پشت برده نظام مقدس جمهوری اسلامی هر کاری میکند. آیا این ماله با این مسئله باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام نمیشود؟ خب این که من چند سال دارم این قضیه رو دار میزنم و عطف میکنم به همون فریادهایی که در گذشته تو این زمینه زدیم و معتقدم که همون نقطه که اشاره کردم، اگر گفته نشود این یه نفر دزده کیه، این دو نفر دزده کیه، اینجوری برای افکار عمومی جا میفته که همه دزدن. اما اگر به صراحت گفته شد که این کس کیست، شما مطمئن باشید که آرامش روانی و امنیت روانی به وجود میاد. این ماهیت جامعه شناختی شد. اما این مسئله دیگه هم وجود داره. مسئله بعدی هم اینه که اگر کار یک نظامی به جای رسید که به قول ایشون آفتاب دزد، قالفاق دزد و کیف قاب، آبروش رفت، همه جا مطرح شد و صفحه حوادث روزنامه ها رو که باز میکنه میبینید اینا مطرح است، اما دانه درشت ها و ویژه خار ها در حریم حصار امنیتی بودن، حتما این فساد یک جای درست و حسابی پای اون نظام رو میگیره. من نمیدونم چه دستایی در کاری که این اجازه رو میدیده. بالاخره توقع از مجلس همین بود و کمتر از این هم توقع نبود. صد و ظاهرن دویست نفر همینطوری که در رسانه ها اومد، نامه رسمی زدن و از دستگاه قضایی خواستن که چرا شما اسم این افراد رو اعلام نمی کنید و معتقدید که نباید اعلام بشه. خب این خیلی موضع خوبی بود و از مجلس کمتر از این توقع نمی دارد. یه موضع خوبی هم در واقع در سایت های اینترنتی از یکی از مقامات قضایی من دیدم که گفته بود که دیوان محاسبات زیر نظر مجلسه. اون دیوان محاسبات میتونه بره یعنی مدیران رو بگیره، اختلاساشون رو رو کنه و اسماشون رو بگیره و گفته بود ما تا حالا چیزی از دیوان محاسبات نشنیدیم. اینم موضوع خیلی خوبیه. من فکر میکنم که یک اراده هایی وجود داره برای اینکه این قضایا مطرح نشود، اما در مجموع وقتی که ما تخم مرغ دزد رو میچسبیم و شتر دزد رو رها میکنیم، این فساد باعث میشه که فروپاشی و براندازی اقتصادی رقم بخوره. این چهار تا کلمه رو که میگم انگلیسیه، ولی جهت اینکه ذهنتون به سمت این قضیه معطوف بشه در طرز استراتژیک بدانید که چه خبره، بهتر این مسئله روشن کنه از این جهت اشاره میکنم. ببینید ما جرائم رو به چهار دسته تقسیم میکنیم: جرائم نانو آلیاژی، جرائم میکرو آلیاژی، جرائم ماکرو آلیاژی و جرائم سوپر آلیاژی. آلیاژشون، غلظت آلیاژ این جرائم در حوزه نانو میشه کیف قاپی، قالپاق دزدی، نانو آلیاژی. اینها رو دیدید میارن توی صفحه حوادث روزنامه ها آبروشون رو میبرن. اخبار حوادث شبکه خبر تلویزیون رو نگاه کنید، عمدتا اینجور آدم ها رو دست بر دستشون رو نشون میده که دارن میبرنشون. اینجا در حوزه جرائم نانو آلیاژی و میکرو آلیاژی جرم سازمان یافته نیست، یعنی دو نفرم با هم میرم لاستیک ماشینا رو میدزدن، ماشین میدزدن، قالباق میدزدن، خونه کسی رو خالی میکنن. جرم سازمان یافته نیست. اما در حوزه ماکرو آلیاژی و سوپر آلیاژی، جرم ماکرو آلیاژی و سوپر آلیاژی که شد یعنی جرم سازمان یافته است. اصطلاحاً سندیکای جرم. به سندیکای جرم در زبان ایتالیاییش میگن کوزا نوسترا. این کوزا نوسترا در آمریکا معروف شده به مافیا. کلمه مافیا که میشناسید در لحظه انگلیسی منظور کوزا نوسترا است. حالا کوزا نوسترا وقتی وارد ژاپن میشه اسمش میشه یاکوزا. این یاکوزا ژاپن، یاکوزا نوسترا در مثلا سیسیل، ایتالیا، فرانسه و آمریکا، منظور از کوزا نوسترا یعنی شبکه جرائم سازمان یافته. این کاری که مارلو براندو بازی کرده بود رو دیدید دیگه، اون تریلوژی پدرخوانده رو. اون خانواده جیوانی رو نشون میده، یکی از در واقع بزرگ‌های شبکه کوزا نوسترای ایتالیا که در آمریکا زندگی می‌کردن. شبکه‌های مافیایی سندیکاهای جرمی‌اند که بسیار موجهن، حساب‌های بانکی بالا دارن، حقوقدان‌هایی هست که مدام با اینا جلسه می‌گیرن. این حقوقدان‌ها یعنی مدام جلسه می‌گیرن فلان عملو داریم انجام میدیم، آیا این عمل جرم داره؟ مشروع این ثروت رو میارن پولشویی میکنن. اینکه کلمه پولشویی رو میشنوید مربوط به سندیکاهای جرمه. وقتی در یه جامعه نانو آلیاژی و میکرو آلیاژی یعنی جرمهای خرد و عینی خود فرد رو میگیریم محاکمه میکنیم، اما از اون طرف سندیکاهای جرم خیلی خوشتیپ و مرتب و موجه و مشروع تو جامعه قدم میزنن، مشروعیت دارن و عینیت پیدا نمیکنن، لایه‌های اجتماع رو، فسادش رو ما داریم میزداییم، سنباده میکشیم، اما زیر این بوتون و این آهنها همش زنگ زده و کرم خورده است، قانقاری سیستمی داره. یک دفعه شما این پرده رو کنار میزنید، بوی تعفن و فساد همه جامعه رو برمیداره. جامعه که کارش به کوزا نوسترا، به شبکه‌های مافیایی جرم سازمانی یافته کشید، امکان ریشه‌کن کردنش سخته. چون این شبکه‌های مافیایی مثلا دیدید چند وقتی بار میشنوید یه شبکه که توی سبت احوال پلیس بعد دستگاه قضایی کجا همه با هم شهرداری ها این شبکه بودن با هم یه زمینه رو تصاحب میکردن، سند میزدن، معین میکردن، میفروختن. این بهش میگیم ماکرو آلیاژی، یعنی یک سندیکای جرم، یک کوزا نوسترا. خب متاسفانه دستگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی در مواجهه با سندیکای جرم یا سوادشو نداره، یعنی همین حرفایی که زدم ابعاد تخصصی داره، حداقل 4 واحد درسی باید همین کارو تعریف کرد، یا سواد تخصصشو ندارم که احتمال میدم یه بخشش این باشه، یا اینکه اصلا حساسیتشو نمیدونم، یا که جرمو به مثلا همون کیف قاپی فقط، یعنی جرم عینی. این که گفتم طرزی استراتژیک مهمه در پاسخ به اون دوستمون و اینکه چرا طرزی استراتژیک اهمیت داره و جدی گرفت، چرا دولتی باید بگذاره اینقدر عقب، چون از دید شما که تخصص طرزی استراتژیک ندارید جامعه مسطح، از دید مدیر هم اگه مسطح باشه این فاجعه است. جامعه یک بنای 4 طبقه است. ساختمون 4 طبقه رو الان از در دانشگاه بیرون میرید، ساختمون 4 طبقه دیدید یه لحظه نگاه کنید، حکومت و جامعه یک ساختمون 4 طبقه است. طبقه اولش سطح تکنیکیه، تکنیکال لول. طبقه دومش تاکتیکال لول، سطح تاکتیکی. طبقه سومش اپریشنال لول، سطح عملیاتی. طبقه چهارمش استراتژیک لول، سطح استراتژیک. رؤسای قوا استراتژیکی هم وزرا سطحشون عملیاتیه، استاندارها در وزارت کشور، رؤسای دانشگاه در وزارت علوم، سفرا در وزارت خارجه، اینها میشه سطحشون تاکتیکی. شما هم که افرادی تابع این سیستم، شما سطحتون تکنیکیه. ببینید این 4 لایه رو بردید. اگر ما اومدیم جرم طرف طبقه پایین رو فقط دیدیم، کیف پاپی و قالپاق دزدی، جرم غیر سازمان یافته، یا احیانا توی دانشگاهی مثلا مدیران دانشگاهی اختلاس کردن، فساد کردن، این چون زود دانشجو متوجه میشن، توی استانداری بود زود مردم متوجه میشن، اون مدیر تاکتیکی مؤاخذه شد، اما به سطوح بالاتر که رسید، طبقات بالاتر، چون پله بالا رفتنش سخته، یه مقدار دیر کشف میشه، تبیین نشد، شما مطمئن باشید که فساد از اون بالا در واقع میاد پایین رو میگیره و ریشه اون حکومت و جامعه و نظام رو خواهد سوزان و خشکان. نمیدونم این مسامحه که میشه برای اینی که اینا جامعه و حکومت و مردم رو یک سطح فرض میکنن، ساختمون یه طبقه میبینن، و فکر کنم توی یه طبقه اونی که جلو در کیف کاپی کرده همونو برخورد میکنن کافیه. آدم دانه درشت رو نباید برخورد کرد. اونجایی که ما مجبور شدیم در سالهای گذشته داد بزنیم و فریاد بزنیم به خاطر این عقبه تئوریک بود. جرائم سازمان یافته آرام آرام تبدیل میشه به کوزا نوسترا. گفته شد یه آدمی همین که 200 میلیارد بوده، حالا بعد رئیس قوه قضاییه اومدن گفتن که نه این سال 60 میلیاردش آورده بوده تبدیل داده بوده. من کار ندارم حالا اصلا اینکه چه پولی چه جوری دسته، نمیدونم اگر شما حق خودتون برید 200 تا 1000 تومانی دست حق خودتون میدن بعد بگن 160 تومن شده تعمیر برید. واقعا وقتی 200 میلیارد تومن دست یه کسی که میگن 27 سالش بوده تا 29 سالگی میلیاردر شده، تو دو سال این پول دست این اومد چیکار میکنه؟ اول میره چند تا خونه شیک، یه سری ویلا تو شمال، چند دستگاه ماشین شیک، شروع میشه دیگه. این چیزا که اومد نفس انسان حالا به قلیان میاد. عموما روانشناسی و جامعه شناسیش اینجوری میفته توی فساد، فساد اخلاقی. فساد اخلاقی که اومد گزارای بعدی میاد. شروع میکنه از دم هر کجا کارش با مانع برخورد کرد فکر میکنه این پول حلال مشکلاته، میگذاره روی اون مشکل تا اون مشکل حل کنه. بذار رشوه دادن شروع میشه. پس این آدمی که یک دفعه بادآورده به این ثروت میرسه، اگر اصل از کجا آورد پرسش نشود و سنجش نشود، حتما فساد و انحطاط جامعه رو میگیره. همین که نگیم آقا تو از کجا آوردی و چجوری به این رسیدی، طرف کجا میرسه کارش؟ این که شروع میکنه و هر چه جلوتر میره فساد خودش، اطرافیانش و آحاد جامعه رو. لذا بخش عمده ای از فحشا در جامعه ما معلول این تازه به دوران رسیده هاست. یه زمانی سال 71-72 که تازه دولت سازندگی این سازندگی رو شروع کرده بود، یه سری آدم ها از این فضای استفاده کردن، تازه به دوران رسیده به یه ثروتی رسیدن. این خیابون ویلا هست نزدیک میدان فردوسی که دفاتر سازمان هواپیمایی اونجاست. خیلی عجیب بود. شما وقتی رد می‌شدید هر کدومش پوستر بزرگ زده بود پاتایا پرواز مستقیم. خب پاتایا کجاست؟ پاتایا در کشور تایلند یه جزیره است که جزیره در واقع فساد رسمیه، یعنی جزیره فحشا رسمی است پاتایا. از قلب حکومت دینی پرواز مستقیم بود به پاتایا. کی بود میرفت اونجا؟ کسی که تازه به دوران رسیده. حالا که البته دیگه عادی شده که پاتایا که هیچی، تاییتی که هیچی، آنتالیا. حالا شما هم الان روزنامه رو باز کنید ببینید چه خبر پرواز مستقیم به آنتالیا و کجا و کجا. چرا همه آهاد جامعه این کارن؟ نه، تازه به دوران رسیده ای که زد و بند اقتصادی میکنه، پول رو پول میچینه، این اول میفته تو این فسادا، خارج رفتن، نمیدونم هدف خاصی که نداره، زندگی عیش و عشرت، ماشین های گران قیمت، طبقات اجتماعی. خب این آدم همینجوری رشوه 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 آدم ها رو میخره. این قده سرطانی همینجوری بس پیدا میکنه. وقتی اوج پیدا کرد میشه قانقاری های سیستمی. این دست اگه قانقاری ها بگیره باید قطعش کرد. لذا از این منظر بنده معتقدم که مسئولین به دو جهت، یا واقعا در نظام تعریض استراتژی متوجه نیستن که این جرائم ماکروآلیاژیه، این جرائم خطرناکه، فساد وقتی توی سندیکاهای جرم، اصلا سندیکاهای جرم وقتی شکل گرفت هر کس رو مانع ببینه یه پول میده به آدم برن خفش کنن. این فیلم های مافیایی رو ببینید، راحت اصلا کاری میکنه پلیس، دستگاه اطلاعات، دستگاه قضایی توی جوامع نیست. این فیلم روزی پلیسی بود که در واقع مناقشه ایتالیایی که بود زمان جوانی ماها 24-5 سال پیش بازی کرده بود. این رئیس پلیس شهر روم بود، با شبکه های مافیایی در افتاد. بعد ته قضیه دید دادستان عادی خود کشور ایتالیا خودش تو این قضیه درگیره. کسی که قاضی پرونده بود نقش اول این فیلم، آخر سر فهمید این هرچی داره جلوتر میره با رئیس دیوان در واقع عالی قضایی خود کشور خودش درگیر، یعنی فساد تا عمق سیستم قضایی و سیستم پلیسشون جلو رفته بود. اینجا که راحت آدم ها رو حذف میکردن و اون رئیس پلیس روم رو که توی زندان بود سری توی زندان بود، آدم ها گفتن به همون آدم های خرابکار توی زندان شبانه کشتنشون. بذار ببینید مسئله مافیای جور، سندیکای جور، من حتما تیه جلسات متوالی در دانشگاه‌های مختلف و اصلا با موضوع جرائم ماکرو‌آلیاژی و مافیا، چون فکر می‌کنم مافیا شده شعار تبلیغاتی که هر کس می‌خواد کسی دیگر رو بکوبه اینو میندازه وسط. نه، اصلا تفسیر و تبیین علمی کوزانوسترا، مکانیزم شکل‌گیریش، چگونگی دامنه پیدا کردنش رو مجبوریم تبیین کنیم، چون واقعیت قضیه است. وقتی مسئولین یک کشور در نظام تصمیم‌سازی نگاهشون در سیاست سازی سنتیه، منظور از سنتی یعنی چی؟ یعنی 2000 سال پیشی. ببینید 4000 سال پیش یه شاهی بود یه نفری حکومت میکرد، شد 3500 سال پیش این شاه دید یه نفر باید دستیارش باشه، اون شد وزیرش، میگیم هر شاهی وزیر داشت. بعد کار تخصصی تر شد، 2800 سال پیش این شاه اومد 4 تا وزیر جنگ و وزیر مالیه و عدلیه و چه گذاشت، یه نفر گذاشت بالا سر اینا شد نخست وزیر. هی سیاست تخصصی تر و فنی تر شد. 2500 سال پیش توی آتن به این نتیجه رسیدن که باید سنا تشکیل بدن، باید سنا که توی روم بود، باید مثلا مجلس تشکیل بدن، پارلمان، یه گروه قانون گذاری کنن، دولتی قوانین رو اجرا کنن، لذا دو قوه به وجود اومد. این آمد بعدا کامل شد با توسط نگاه آقای مونتسکیو 2300 سال پیش، 2000 سال پیش توی فرانسه به قوای سگانه، که همین قوای سگانه تقسیمات مربوط به مونتسکیو آمد به جای رسید که الان مجلس هست در همه دنیا، مجالس پارلمان ها قانون گذاری میکنن، دولت ها اجرا میکنن، هر وزیر و رئیس جمهوری هم چند تا مشاور داره. اما امروز دیگه اینا هم جواب نمیده. یک کشوری مثل آمریکا 2500 تا مرکز مطالعات استراتژیک داره، استراتژیست ها مدام دارن برای همه مسائل تصمیم میسازن، میدن به این پارلمان ها و به این دولت ها تا این دولت ها یکیشو انتخاب کنن بتونن عمل کنن. اگر میبینید بعضی از مسئولین کشور ما اصلا نگاهشون به طرزی استراتژیک یه نگاه شیکه، لوکسه، اوتو کشیده، پارکینگ بعضی پیرمرده بازنشسته از جای مختلف و اینجور موارده، دلیلش اینه که هنوز دارن تو 2000 سال پیش تصمیم سازی میکنن و تصمیم گیری. فکر میکنن خودشون یه نفری تصمیم بگیرن و یه شورای دور هم جمع بشن، حرفایی بزنن، بعد این شورا شب نتیجه‌شو اعلام کنن بره مجلس بشه قانونی، که فقط اینطوری نیست. واقعا اینجوری نیست. این که عرض کردم اوریان روی دیگه، شما هم یعنی وارد اینترنت بشید مرکز مطالعات استراتژیک غرب رو سرچ کنید، اینجاست که با کمال تأسف میبینید مثلا در یک کشوری رئیس دستگاه تصمیم سازی استراتژیک دولتش 4-5 ماه بعد معرفی میشه. خب این معنی چی داره؟ من نشون میده که مسئولین کشور واقعا شناختی از طرز استراتژیک ندارن. خب این چطور ممکنه وقت حالا همین مسئولین شناختی از جرائم ماکرو‌آلیاژی داشته باشن، از جرام تو سطح استراتژیک از سندیکاهای جور؟ وقتی نبود کیف قاپه بیچاره میزنیم تو سرش، سندیکاهای جور میماند. این کیف قاپه فردا توسط اون سندیکاهای جور سازماندهی میشه، و وقتی دیگه سازماندهی شد شما دیگه اینو اینگونه نمیدید. فیلم های آلندلان رو ببینید، تو فیلم های آلندلان عمده شبکه مافیایی رو که درگیر میشه همه عوامل کیف قاپه توی خیابون همه سرنخهای اون مافیاهای بزرگن. اینی که امروز غیر سازمان یافته است، اگر اینجوری جلو بره این شبکه مافیایی بزرگ باشون برخورد نشه جرم سازمان یافته، خود این قالپاق بزرگ کیف قاپه رو اونها به عنوان پیاده نظام سازماندهی میکنن و اون موقع مسئله رو پیچیده تر میکنن. من عذرخواهی میکنم بحثا طولانی شد و شما هم خسته شدید، هر به از این یعنی سوالای شما مون من شرمنده شما هستم، ولی واقعیت قضیه اینه که تبیین این مسائل به معنی در واقع ضربه زدن به مردم یا تضعیف نظام نیست، بلکه منظور از این حرفا آسیب شناسی است، به خصوص در محیط خواص، این محیط دانشجویی و دانشگاهی، تا اینکه آرام آرام اولا ذهن نسبت به این قضیه شفاف و روشن بشه، ثانیا بتوان راه حل‌ها رو پیدا کرد که در کمک به ملت و دولت قدم‌های مؤثر رو برداشت، و طبیعتاً این موارد زمینه تربیت شما در این حوزه میشه که انشالله در آینده با دستی پر به اداره جامعه بپردازید. و سلام.